بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. همونطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، ما بحث اصول فقه رو در دو بحث، فلسفه علم اصول و علم اصول، بحث خواهیم کرد و گفتیم که در فلسفه علم اصول، تاریخ علم اصول، مبادی، روش‌ها و روابط بین علم اصول و سایر علوم رو بحث خواهیم کرد. در باب فلسفه علم چند نکته رو اشاره کردیم. اول اینکه فلسفه علم فلسفه مضاف هست، از قبیل فلسفه مطلق، فلسفه اولا نیست. نکته دوم این که فلسفه علم از مطالعه بیرونی علم به دست میاد، بنابراین نسبت به خود علم که معرفت اولیه تلقی میشه، فلسفه علم معرفت ثانوی است. نکته سوم گفتیم دستاوردهای فلسفه علم چهار چیزند که اشاره کردیم: تاریخ علم، مبادی علم، روش‌های علم و روابطی که بین علم و سایر علوم وجود داره. یک نکته دیگه در مقدمه مطرح شد که ناقص باقی موند و اون فلسفه علم و مقایسه اون بود با رؤوس سمانیه. گفتیم که در آثار کهن ما بحثی تحت عنوان رؤوس سمانیه مطرحه، که این مباحثی که در رؤوس سمانیه مطرح شده میخوایم ببینیم آیا در داخل فلسفه علم قرار میگیره یا مطلبی متفاوت با فلسفه علم. به این مناسبت یکی یک رؤوس سمانیه رو بررسی میکنیم. اولین نکته در رؤوس سمانیه، همونطوری که جلسه گذشته اشاره کردیم، سمت علم هست، یعنی وجه تسمیه یک علم که چرا یک نام برای یک علم انتخاب شده. دیروز اشاره کردیم که چون اون جایی که علم تعریف میشه، وجه تسمیه علم هم بیان میشه و از اون جایی که تعریف علم جزء مبادی تصوری است و از اون جایی که مبادی تصوری بخشی از مبادی است و مبادی بخشی از فلسفه علم، در نتیجه سمت علم یعنی این عنصر از عناصر رؤوس سمانیه در بحث مبادی تصوری علم در فلسفه علم بهش پرداخته میشه، که وقتی یک دانش رو ما تعریف میکنیم، مثلا علم اصول رو، همونجا به اون مناسبت میگیم که چرا به این گفتن اصول فقه. مثلا بحث دیگری که در رؤوس سمانیه مطرح، مؤلف علمه. گفتیم مقصود قدما از مؤلف علم این نبوده که هر کسی که در اون علم کتابی نوشته، مقصود کسی است که اون علم رو آغاز کرده، ابداع کرده، سرمنشأ اون دانش بوده. از اونجایی که ما در فلسفه علم تاریخ علم رو بحث میکنیم و یکی از بحث‌های تاریخ علم این است که علم از کجا آغاز شد، در واقع ما به تعبیری مؤلف علم رو در اونجا بحث می‌کنیم. پس این عنصر هم از عناصر رؤوس سمانیه در فلسفه علم در بخش تاریخ علم بحث میشه. تا اینجا رو دیروز اشاره کردیم. عنصر سوم و چهارم که من هر دو رو با هم ذکر کردم اینجا، غرض و منفعت علمه. غرض علم که قدما در رؤوس سمانیه مطرح کردن، مقصود غرض خود علمه، نه عالمی که به اون علم میپردازه، حتی نه اون کسی که اون علم رو ابداع کرده. مقصود از غرض علم غرض خود علمه، یعنی غایتی که این علم به اون منتهی میشه، نه غرض عالم. ممکنه مثلا فرض کنید ارسطو منطق رو اگر به فرض ارسطو ابداع کرده به خاطر مثلا این بوده که میخواسته از اسکندر یه جایزه بگیره، جایگاه خودش میخواسته نزد اسکندر تثبیت کنه، میخواسته اسمش در تاریخ بمونه. این انگیزه های ارسطو، غرض ارسطو، غرض منطق محسوب نمیشه. غرض منطق یعنی اون چه که هدف و غایت خود علمه، که این مرتبط میشه به ساختار یک علم، که اصلا این علم چیه. مثلا وقتی ما تو منطق بحث میکنیم میگیم غرض منطق صیانت فکر است از خطا، یعنی این دانش اون غایتی که برش مترتب میشه خصوصیت خود دانشه، اینه که اگر کسی این دانش رو آموخت و به کار گرفت در در موقع فکر کردن اشتباه نمی کنه. حالا اینکه یک کسی که منطق میخونه غرضش چیه، اون میخواد پول در بیاره، شهرت بیاره، اونا دیگه کاری به این موضوع نداره. اما مقصود از منفعت علم چیه؟ چون در رؤوس سمانی قدما یک غرض علم میگفتن، یک منفعت علم. مقصودشون از منفعت علم آثار غیر مستقیمی بوده که بر علم مترتب می شده. غرض علم اون چیزیست که مستقیماً بر اون علم مترتب می شه. منفعت آثار دیگریست که یک علم غیر از اون غرضش، غیر از اون اثر مستقیمش، آثار غیر مستقیمیست که یک علم داره. خب ما وقتی که مبادی تصوری علم رو در واقع توضیح میدیم، توی اونجا به خاطر اینکه تعریف علم رو بیان خواهیم کرد، خواهیم گفت، برای اینکه شناخت پیدا بکنیم نسبت به اینکه این علم در واقع چه خصوصیاتی به شکل کلی داره، غرض رو هم میگیم که بالاخره این علم با این تعریف غایتش اینه، این غایت بر این علم مترتب میشه. بنابراین بحث غرض علم رو ما تو فلسفه علم تو بخش مبادی علم اونجا بیان میکنیم. حالا مثلا اینجا مثال زدم من به غرض منطق که همون جلوگیری از خطا در اندیشه است. بحث منفعت علم یعنی آثار دیگری که بر یک علم مترتب میشه، این بحث در واقع در اون قسمتی از فلسفه علم که ما تعامل بین یک علم و سایر علوم رو بحث میکنیم اونجا روشن میشه. چون ما در اونجا بیان میکنیم که مثلا علم اصول چه آثاری برای فقه داره، چه آثاری مثلا برای کلام میتونه داشته باشه، چه آثاری مثلا برای تفسیر میتونه داشته باشه. اینها میشه منافع علم اصول. بنابراین هم بحث غرض در فلسفه علم بحث میشه در مبادی، مبادی تصوری، و هم بحث منفعت در فلسفه علم بحث میشه، یعنی در تعامل بین یک علم با سایر علوم. بحث دیگری که در رؤوس سمانی قدما مطرح می‌کردند مرتبه علم بود. مقصودشون از مرتبه علم این بود که این علم بر چه علومی توقف داره و چه علوم دیگری بر این علم متوقفند. در واقع معیار اونها در ترتیب علوم و طبقه بندی علوم توقف علوم بر یکدیگر بود. و همین دلیل اونها میگفتند فلسفه اولا، که اصلا اسم اولا هم یک جهتش این بود، دانشی است که بر هیچ دانش دیگری استوار نیست. بنابراین در ساختار علوم اولین دانش به لحاظ رتبه میگفتن فلسفه اولاست، میگفتن این بر همه علوم تقدم داره و همه علوم متوقف بر این هستن. خب توجه میفرمایید که در واقع بحث مرتبه علم در جایی مطرح میشه که ما میخواییم ببینیم یک علم بر چه علومی متوقفه و چه علومی بر این علم توقف دارن، یعنی در بحث تعامل یک علم با سایر علوم، اونجایی که ما روابط بین یک علم با سایر علوم رو بحث میکنیم در واقع مرتبه اون علم هم روشن میشه. پس این بحث هم باز در فلسفه علم مطرح میشه، در بحث تعامل بین یک علم با سایر علوم. یکی دیگر از رؤوس سمانیه جنس علمه، که این علم از چه جنسیه به تعبیر قدما. مثلا به منطق میگفتن علم عالی ابزاری، ولی مثلا فلسفه علم اصالیه، خودش اصالت داره، اما منطق خودش اصالت نداره میگفتن. این بحث که جنس یک دانش چگونه است، آیا عالی است یا اصالی، آیا دانش عقلی است یا دانش نقلی است، این بحث ها عمدتاً در روش شناسی در واقع مطرح میشه. چون ما در روش شناسی علم این بحث رو مطرح میکنیم که چه روش هایی در این دانش به کار میره. مثلا فلسفه روشش عقلیه، فرض کنید فقه بیشتر روشش عرفی و نقلیه، هرچند بعضی جاها روش عقلی هم داره. مثلا ادبیات روشش عرفیه و نقلیه، مثلا تو ادبیات ما عقل خیلی به کار نمیبریم، بیشتر مستند به نقل و اون چیزیست که در زبان وجود داره. بنابراین یک قسمت از این بحث، یعنی بحث جنس علم، در روش شناسی که بخشی از فلسفه علم مطرح میشه. این جهت که آیا یک علم خودش مورد نظره یا ابزار برای علم دیگری، مثل این که مثلا منطق میگیم علم عالی است، خودش مورد نظر نیست، ابزار برای سایر دانش ها، این تو مبادی یک علم که داریم علم رو تعریف میکنیم در مبادی تصوری، اونجا اینو توضیح میدیم. تو منطق هم همینه دیگه، تو منطق وقتی تعریف میکنیم منطقو و بعد میگیم که غرض منطق این است که خطای فکر رو جلوگیری کنه، بعد اونجا میگیم خب این دانش با این خصوصیات ابزار برای سایر دانش ها، چون همه دانش ها رو ما از طریق فکر به دست میاریم و منطق میخواد فکر رو تصحیح بکنه، بنابراین ابزاریست برای سایر دانش ها. بخشی از این بحث به یک شکل در مبادی تصوری یک علم مطرح میشه. از یه منظر دیگه هم باز این بحث قابل طرحه، چون وقتی ما جنس علم رو میخواییم تعیین کنیم، به این که این علم با سایر علوم هم چه رابطه ای داره گاهی توجه میکنیم. مثلا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اصول حجت رو داره تأمین میکنه برای فقیه، و در واقع رابطه بین اصول و فقه رو ملاحظه میکنی، بگیم خب مثلا اصول یه نوع علم ابزاریست برای فقه، همون تعبیری که شهید صدر اسم الله علیه در معالم الجدیده به کار برده، که این تعبیر تشبیه تمثیله البته، ولی تعبیر خوبی است که اصول برای فقه به منزله منطق برای سایر علوم. بنابراین بحث جنس علم که یکی از عناصر رؤوس سمانیه هست، این از دیدگاه‌های مختلف، رویکردهای مختلف در جاهای مختلف فلسفه علم مطرح میشه. از یه منظر توی روش شناسی به لحاظ اینکه چه روش‌هایی در اون دانش به کار میره، از یک منظر تو مبادی، از یک منظر تو تعامل یک علم با سایر علوم. یه بحث دیگری که در رؤوس سمانیه قدما مطرح می‌کردن قسمت علم بوده. مقصودشون از تقسمت علم این بوده که این دانش از چه بخش‌های کلی تشکیل شده. مثلا فرض کنید تو منطق میان میگن منطق، تو تعریف منطق میان میگن منطق یک ابزاری است، آلتون قانونیه، تقسم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر. میان خب این یک ابزاری است از سنخ قوانین، دستورها، دستورالعملها، که مراعات اون قوانین ذهن انسان رو از خطایی در فکر حفظ میکنه. خب این تو تعریف من. بعد به این مناسبت میان خب ما علممون حضوری هست و حصولی، و علم حصولی ما یا تصور است یا تصدیق، و منطق با علم حضوری کاری نداره، چون اصلا اونجایی که فکر در اون جریان داره علم حضوری نیست، فکر مربوط به علم حصولی. بعد میگن خب چون فکر مربوط به علم حصولی است و علم حصولی یک بخشش تصوره، یک بخشش تصدیق، در نتیجه منطق به دو بخش کلی تقسیم میشه، یک بخش مربوط به تصوراته، یک بخش مربوط به تصدیقات. یعنی از طریق تحلیل خود دانش، تعریف دانش و ساختی که اون دانش داره، میرسن به اینکه حالا این دانش مثلا به دو بخش کلی تصور و تصدیق تقسیم میشه. به این میگن قسمت العلم، تقسیم علم که تو رؤوس سمانیه میگن اینه. خب همین توضیحی که الان عرض کردم به این سوال جواب میده که قاعدتا قسمت العلم به این معنا در فلسفه علم در مبادی تصوری بحث میشه، چون ما در مبادی تصوری علم رو تعریف میکنیم و با توجه به تعریف علم و ویژگی هایی که اون علم داره، تقسیم علم و اینکه از چه بخش های کلی تشکیل شده رو به دست میاره. مثلا فرض کنید تو اصول ما میگیم اصول راجب مثلا حجت بحث میکنه، بعد میگیم حالا این حجت، مثلا اون بحثی که من کردم، این حجت یا حجت در دایره احکام و مکاتب اسلامی است یا حجت در دایره نظام ها. توی دایره احکام و مکاتب اسلامی یا این حجت محرزه یا غیر محرز. بنابراین یک بخش این دانش حجت محرزه است، یک بخشش حجت غیر محرزه، و یک بحث هم بحث تعارض بین این حجت هاست. اون نموداری که امروز هم اول ساعت شما باز ملاحظه کردید، روزهای قبل هم هی تکرار کردیم، در واقع یک تقسیمی است برای علم اصول، که این تقسیم نتیجه تفسیری است که ما از علم اصول در فلسفه علم اصول و در مبادی تصوری علم اصول در تعریف علم اصول خواهیم داد. البته یک بله این یک طرف قضیه هست، یعنی تقسیم علم یک بعدش در تعریف علم قرار میگیره با این توضیحی که دادم. یک طبقه بندی دیگه هم گاهی وقتا ما در علم میکنیم. مثلا الان فرض کنید تو منطق ما میگیم تصور و تصدیق، تو اصول مثلا ما میگیم حجت بر احکام و حجت بر نظام ها، حجت بر احکام، حجت محرزه، غیر محرزه، تعارض حجت. خب این یه نوع طبقه بندیه. میدونید که برای هر تقسیمی، هر طبقه بندی ما تو منطق میگیم دو چیز نیاز داریم، یکی مقسم، این اون چیزی که تقسیمش میخواد بکنی، یکی یک معیاری برای تقسیم. هر تقسیمی به لحاظ یک معیاری صورت میگیره و ما میتونیم یک مقسم رو با معیارهای متفاوت تقسیمات گوناگونی بکنیم. مثلا دوستانی که توی اینجا هستن، ما میتونیم دوستان رو به لحاظ اینکه اهل چه شهری هستن طبقه بندی کنیم. یک مقسمه، مقسم ما این جمع یک معیار برای تقسیم. میتونیم همین جمع رو به لحاظ مثلا مدت تحصیلشون طبقه بندی کنیم، باز هم همین جمع مقسمه ولی معیار تقسیم عوض شده. حالا یکی از معیارهای تقسیم که در یک علم معنا داره که مطرح بشه، تقسیم یک علم هست به لحاظ روشهایی که در اون علم به کار میره. یعنی بگیم یک بخشی از علم اصول مثلا عقلیه، یک سری از مسائل تو علم اصول به روش عقلی تحلیل میشه، مثلا اصول عملیه عقلیه، مثلا امر، مثلا اجتماع امر و نهی، مثلا فرض کنید اینکه آیا لفظ مشترک در بیش از یک معنا قابل استفاده است یا نه. حالا اینکه آیا اون روش عقلی اونجا درسته یا درست نیست الان واردش نمیخوام بشم، اما به عنوان مثال عرض میکنم بعضی از این مثال هایی که الان دارم میگم غلطه از نظر مبانی ما، در جای خودش میدیم. مثلا ما تو بحث استعمال مشترک در بیش از یک معنا اونجا یه بحث داریم که بالاخره آیا این بحث عقلیه اونطوری که مرحوم آخوند مطرح میکنه یا نه این بحث عرفی اونطوری که آقای صدر مثلا مطرح میکنه. حالا به فرض این که عقلی باشه ما میگیم مثلا عقلی، الان در خود مثال مناقشه نداریم، ما به عنوان مثالی که حالا شناخته شده. خب ما میایم یه دسته از مسائل اصولی رو میذاریم تو این گروه، گروه مسائل اصولی که به روش عقلی ما اونا رو تحلیل میکنیم. یه سری از مسائل اصولی هست ما اینا رو به روش نقلی بحث میکنیم، مثلا براءت شرعیه، مثل استصحاب، مثلا بحث تعادل و ترجیح، اونجایی که میایم ادله خاصه رو بحث میکنیم، ما اونجا در واقع داریم به روش نقلی روایت رو نگاه میکنیم، سند روایت رو نگاه میکنیم، دلالت روایت رو نگاه میکنیم، ببینیم چقدر دلالت داره، تا چه دائره ای از استصحاب رو مثلا شامل میشه. بنابراین ما میتونیم اصول رو به این ملاک هم تقسیم کنیم، مسائلی که عقلی هن، مسائلی که نقلی هن، مسائلی که عرفی هن. یه سری از مسائل در علم اصول نه مستند به نقل هن به معنای روایت و آیه، نه مستند به عقل هن. اینا مسائلی هن که از تحلیل عقلایی به دست میاد، مثل اینکه مثلا امر ظاهر در وجوبه، این نه آیه روایت دلالت برش میکنه، یعنی اون بر ما چیز نیست، آیه روایت هم اگه باشه میگیم اون بیان همون نکته عقلاییش، و نه اینکه به حکم عقل این رو میگیم. یعنی اگه مثلا امر ظهور در وجوب نداشته باشه مثلا اجتماع نقیزه این پیش میاد، اینطوری که نیست که، استحاله عقلی که نداره که امر ظهور در وجوب نداشته باشه. یه بحث عرفیه که در واقع ما با تحلیل عرفیات این رو به دست میاریم. یا بحث حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد رو ما تحلیل میکنیم، نه عقلیه، مثلا خبر واحد حجت نباشه زمین به آسمون میچسبه، مثلا اون فقهایی که میگفتن خبر واحد حجت نیست منجر به اجتماع نقیزه یا ارتفاع نقیزه میشه، نه عقلی که نیست، نه نقلیه، درسته یه سری روایات و آیات دلیل بر حجیت خبر واحده، ولی ما در جای خودش میگیم که این آیات و روایات همه ناظرن به همون امر عقلایی و در واقع همون امر عقلایی بیان میکنه، اینا در واقع تأسیسات شرعی نیستن. حالا این بحثش در جای خودش. بنابراین مثلا حجیت خبر واحد یه مسئله عرفی و عقلاییه. پس ما میتونیم مسائل اصول رو از این جهت تقسیم کنیم. خب این طبقه بندی تو کجا مطرح میشه؟ تو روش شناسی علم اصول. ما تو روش شناسی علم اصول که داریم روش ها رو میگیم، میگیم تو علم اصول روش عقلی است، مثال میزنیم میگیم این سری مسائل اصول عقلی هست. روش نقلی است، میگیم این سری مسائل اصول نقلی هست. روش مثلا عقلایی است، این سری مسائل اصول روششون عرفی و عقلایی است. بنابراین بحث قسمت العلم از یک منظر در مبادی در فلسفه علم مطرح میشه، از یک منظر در روش شناسی. یه مطلب دیگه است بحث فهرست یک علمه. یعنی وقتی میخواد یک کسی علم تدوین بکنه، یه فهرستی برای خودش در نظر میگیره دیگه. بالاخره قاعدتا یک مؤلفی، یه نویسنده، یه همینطوری که شروع نمیکنه از دم هرچی یادش میاد تو این مسئله، تو این دانش بنویسه، میاد یه به هر حال یک ساختاری در نظر میگیره که از کجا شروع کنه، به کجا برسه، چه مقدماتی رو بیان بکنه، چه جوری نتیجه گیری کنه، ترتیبی قرار میده. این فهرست به این معنا، این دیگه بخش کار فلسفه علم نیست. البته یک کسی که فهرست میخواد تهیه کنه بر اساس تصوری که از علم پیدا کرده تو فلسفه علم این کارو میکنه، یعنی این از آثار اطلاع از فلسفه علم هست. مثلا کسی اگر تاریخ علم اصول رو بدونه، موادی تصوری تصدیقی علم اصول رو بدونه، عرض کنم خدمت شما روش شناسی و تعامل علم اصول رو بدونه با سایر علوم، خب این به یه فهرست بهتری میرسه توی علم اصول تا بر اساس اون بحث کنه. ولی اون فهرست دیگه کار فلسفه علم نیست، بله از منافعی است که بر فلسفه علم مترتب میشه. یعنی کسی که فلسفه علم رو بلده، یکی از آثارش اینه که موقع نوشتن علم اصول بهتر از اونی می‌نویسه که فلسفه علم اصول رو توجه نکرده. این تدوینش تدوین جامع‌تر منطقی‌تری خواهد بود. آخرین نکته‌ای که در رؤوس سمانی قدما مطرح می‌کردن بهش می‌گفتن الانحاء التعلیمیه، روش‌های تعلیم، روش‌های آموزش. خب این عنوان یعنی الانحاء التعلیمیه به ذهن این که میاد ازش اینه که یعنی اون روش‌هایی که ما یک دانش رو به اون روش‌ها آموزش میدیم، روش‌های آموزش یک دانشه. ولی وقتی نگاه می‌کنیم ببینیم قدما الانحاء التعلیمیه که میگفتن چی بحث می‌کردن، می‌بینیم اونا متدولوژی رو بحث می‌کردن، روش شناسی رو بحث می‌کردن، نه روش‌های آموزشی. این دو تا بحث جداگانه است. ببینید ما یه بحثمون اینه که مثلا تو علم اصول از چه روشی یک عالم اصولی استفاده می‌کنه. میگیم مثلا تو این مسائل که مثال زدم روشش عقلیه، تو این مسائل که مثال زدم روشش نقلیه، تو این مسائل که مثال زدم روشش مثلا عقلایی و عرفیه، این روش شناسی. یه وقت این سوال مطرح میکنیم که حالا ما میخواییم علم اصول رو درس بدیم، آموزش بدیم، به چه روشی این رو آموزش بدیم؟ این روش آموزش علم اصول چگونه است؟ ما از چه روش هایی در آموزش استفاده کنیم؟ روش های آموزشی که میگه مثلا یه وادی دیگری غیر از روش های علمه. مثلا اینکه مثلا فرض کنید این روشی که ما در حوزه داریم، حالا مثلا تو درس خارج، روش متعارف چیه؟ این که استاد میاد حاصل تحقیقات خودش رو عرضه میکنه. درس خارج معنیش اینه دیگه که استاد خودش رفته یه تولید فکری، فرض اینه. ولی اگه مثلا بنده برم مثلا کتاب های خویی رو بیام اینجا تدریس بکنم، این درس خارج نمیشه. خب سطحیست که به جای اینکه متنش مثلا مکاسب شیخ باشه یا کفایه آخوند باشه، مثلا اصول آقای خویی یا فقه آقای خویی رضوان الله علیه، این درس خارج نیست، سطحیه که متنش عوض شده. درس خارج به معنای واقعیش اینه که استاد خودش یه تولید علمی داره، خودش رفته یه فکری کرده، یک تحقیقی کرده، میاد برای طلبه اون تحقیق خودشو گزارش میده. در واقع اون عرضه میکنه. به همین دلیل اون روش در واقع کاری که ما انجام میدیم حالا به یک معنایی در عام به سطح بسیار در درس خارج، نوعی حالا به تعبیر امروزی سخنرانی علمیه. در واقع من دارم الان سخنرانی میکنم به یه معنا، خوش سخنرانی حالا چیزی نیست، مثلا تبلیغی ترویجی اینا نیست، سخنرانی علمیه. دارم راجع به مثلا یه مسئله اصولی یا یه مسئله فقهی یا یه مسئله فلسفه علم اصول سخنرانی میکنم. خب شما فرض کنید گوش میدید، روش متعارف، استاد اون مطالب تحقیقات خودشو عرضه میکنه، طلبه گوش میده ببینه چی میگه این استاد. اگر یک اشکالی به ذهنش رسید، حالا اون در اون سنت حوزوی به نظرش یه جایی حرف استاد جور در نمیاد، اشکال میکنه، که حالا ما مثلا اصطلاحا میگیم روش طلبگی، این روش طلبگی روش آموزشیه نه روش علمی به معنای این که در مقابل روش عقلی و نقلی و عرفی و عقلایی یه چیزی هم داشته باشیم برام روش طلبگی، این روش آموزشی. حالا ما یکی از اغراضمون اینجا اینم اشاره کنیم بین الهلالین اینه که روش آموزشی کهن حوزه رو که متاسفانه فراموش شده بخش هاییش که بسیار بسیار قوی بوده احیا کنیم. البته متاسفانه احیاء الموتا کار بسیار بسیار سختی است و کل معجز بلکه معجز واقعا سخته، یعنی این که آدم یه چیزی که از بین رفته رو دوباره بخواد برگردونه. الان مثلا من مدتی است دنبال اینم که یکی از اون شاگردای قدیمی خودمو قانع کنم که مثلا تقریر این درس ها رو بر عهده بگیرن یکی دوتاشون، که بیان مثلا بعد از درس من یا قبل از درس من درس روز قبل رو برای شما دوباره توضیح بدن و اشکالات شما رو مثلا با اون توضیحاتشون سعی کنن رفع کنن. هنوز نشده، بالاخره همه اینا الحمدلله مشغلشون زیاده و خیلی هاشون همین ساعت تو همین مدرسه مشغول تدریسن و هم دایی نشده و خیلی سخته، در حالی که در گذشته به صورت طبیعی اصلا این طلبه ها این رو وظیفه خودشون میدونستن. وقتی مثلا مرحوم آقای خویی درس میدادن، 7-8-10 نفر از بزرگان تقریر میکردن درس ایشون رو، یعنی قبل از درس ایشون یا بعد از درس ایشون بلافاصله درسی رو که ایشون گفته بود همون درس یا درس روز قبل رو تکرار میکردن. اون بزرگانی که این کار میکردن خودشون هم مدرس بودن، ولی چون این سنت بود اصلا این ساعت و این برنامه رو برای این گذاشته بودن که بعد از درس آقای خویی بلافاصله درس آقای خویی رو تقریر کنن یا قبل از درس آقای خویی درس آقای خویی رو تقریر کنن. مثل مرحوم آقای خاتم، استاد آقای خاتم رضوان الله علیه، مثلا که از مقررین درس مرحوم آقای خویی بود، یا درس شهید صدر مثلا آقای آصف کاظم حائری حفظه الله استاد بنده یکی از مقررین مثلا درس آقای صدر بود، شهید صدر رضوان الله علیه بود، و بعضی از اعلام معاصر از کسانی بودن که در اون تقریر شرکت می‌کردن. این سنت ها رو که در حوزه بوده اینا مربوط میشه به روش های آموزشی، که اینا احیایش البته مشکله. ما سعی کردیم حالا روش های جدید رو هم به شکلی که با سنت حوزوی قابل تلفیق باشه کنارش قرار بدیم، مثلا همین استفاده از ابزارهای کمک آموزشی مثل دیتا پروژکتور که الان ملاحظه میکنی، این هم خودش یک وسیله ایست برای آموزش. این نوع مسائل به نام انحاء تعلیمی قاعدتا باید مطرح میشده، ولی تو آثار قدما هیچ اشاره‌ای به این نشده. انحاء تعلیمی به این معنا نیست. انحاء تعلیمی که قدما میگفتن وقتی میرید میخونید بحثاشونو میبینید دارن متدولوژی بحث میکنن، روش بحث میکنن. میگن تو فلسفه مثلا روش عقلیه، تو منطق روش عقلیه، تو فقه مثلا روش عمدتا نقلیه عرفیه، اینا رو دارن بحث میکنن، که اگر این مقصود باشه از انحاء تعلیمی دقیقا همون بحث روش شناسی است که در فلسفه علم قرار میگیره. اما اگر مقصود از انحاء تعلیمی روش های آموزشی باشه، روش های آموزشی نه در فلسفه علم قرار میگیره نه در خود علم، اصلا این یه چیز دیگه است، کاملا امر متفاوته. و حالا توی حوزه معمولا ما این تفکیک ها رو توجه نداریم. حالا یکی از دوستان، بعضی از دوستان یه سوال میکرد که آقا چه فرق میکنه ما بدونیم این مسئله جز اصول یا جز فلسفه علم اصول. بنام اینا خیلی فرق میکنه. وقتی ما یه مسئله رو نمیدونیم اصلا کجا قرار میگیره، بحثی که میکنیم مثل بحث در تاریکی میمونه. نمیدونیم اصلا کجاست، همینجوری داریم راجبش بحث میکنیم. وقتی جایگاهش رو به دقت دانستیم که این بالاخره اصولیه یا فلسفه علم اصول، اگر اصولیه جزء بخش مثلا حجت محرزه است یا غیر محرزه، روشش عقلیه یا نقلی، اون موقع است که ما بهتر میتونیم این مسئله رو بحث کنیم. یکی از مشکلاتی که توی حوزه وجود داره اینه ما برای بحث آموزش در حوزه که یه امر غیر از علوم حوزویه، البته یه سنتی وجود داشته در حوزه و این سنت بسیار بسیار سنت قوی و غنی است به لحاظ معیارهای آموزشی، ولی ما برای آموزش در حوزه کمتر اصلا سرمایه گذاری میکنیم. ما فکر میکنیم کسی که مثلا کفایه بلده و کفایه تدریس میکنه ضرورتا روشهای آموزش کفایه هم بلده. اینجوری نیست، یه مطلب دیگه است. ممکنه البته یک کسی که کفایه بلده، کفایه هم تدریس میکنه، خوب هم تدریس میکنه، روش های هم که به کار میبره خوبه، بله امکان داره، این محال نیست، خیلی وقتا هم اینطور میشه، ولی این معناش این نیست که این متخصص آموزشه. آموزش یه تخصص جداگانه است، کار دیگه است. انها تعلیمیه که به نظر میرسه ابتداعاً مقصود روش‌های آموزش باشه، در ذیلش قدما روش‌شناسی رو بحث کردن که عرض کردم روش‌شناسی جزء علمه، اما روش آموزش اصلاً ربطی به روش‌شناسی نداره، نه جزء علمه نه جزء فلسفه علم. این میاد توی در واقع تو اصطلاح امروزی میاد تو تعلیم و تربیت، تو آموزش، تو اونجا اصلا یه دانش جداگانه است، خودش برای خودش تو اون قسمت قرار میگیره. خب این بحث ما تمام، در واقع مقدمه تمام شد. ما میخواییم وارد بشیم در اولین بخش از فلسفه علم اصول که عبارت است از تاریخ علم اصول. اولین بحثی رو که انشالله مطرح خواهیم کرد از فردا، پیدایش علم اصوله، که علم اصول کی، کجا، چگونه، توسط چه کسی پیدا شد، ایجاد شد، آغاز علم اصول کجا بود، که انشالله جلسه آینده بفهم.
بنده
بنابر تفسیرهایی که از مثلا فرضون قسمت علم، بعضی گفتن قسمت علم یعنی فهرستی که یک عالم اول کتابش میاره، اگه اینه این ربطی به فلسفه علم نداره، جزء خود علمه. آقا این رؤوس سمانیه، این تفسیرهایی که من گفتم یک تفسیره، مراجعه کنید گنجینه خرد کتاب بنده جلد اول، میبینید که این تفسیرها اختلافیه، این توضیحیه که من دادم. کتاب گنجینه خرد کتابی است که من اینو تقریبا نزدیک 27 سال قبل نوشتم، نزدیک 23-24 سال قبل چاپ شده و تجدید چاپ هم نشده، متاسفانه خیلی هم از این جهت کمه. به هر حال این کتاب، تو اون کتاب من توضیح دادم که این رؤوس سمانیه محل اتفاق نیست. اینا، این تفسیرهایی که من گفتم، تفسیری که نتیجه بحثایی که اونجا کردیم، این تفسیر درست از نظر منه. بنابر این تفسیرهایی که عرض کردم، بله همه اون چه که در رؤوس سمانیه قدما بحث می‌کردن داخل فلسفه علم اصوله، ولی بنابر بعضی تفسیرهایی که بعضیا کردن از رؤوس سمانیه، اونا از فلسفه علم اصول بعضی قسمتاش خارج میشه یا وارد علم اصول میشه، مثلا مثل فرض کنید تقسیم علم اگر مقصود فهرست باشه، یا اصلا از هر دو خارج میشه. مثلا انحاء تعلیمیه اگر روش‌های آموزشی بود، نه جزء فلسفه علم بود نه جزء خود علم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.